بسم الله الرحمن الرحیم. دانش خود در عمل تأثیر ده، آب توحید و ولایت سیر ده.
مجموع مباحث محفل انس توسط استاد محمد مهدی شیروی خوزانی. نشانی اینترنتی www.shiravi.org.
موضوع بحث: چرا بدبختیم؟
روایت هایی که اینجور مضامین دارن که از اول نشون میده که یک کسی چه وضعیتی خواهد داشت، اینا در حقیقت اول نگفتن، بلکه وسط راه گفتن. تقریبا بیان اولی نداریم، گرچه که اول اطلاق میشه، دو اول نیست، وسط راه. یعنی اصل مطلب که اگر سعید در بطن ام هست و شقی در بطن ام هست، اینها به لحاظ قوانینیه که از قبل برشون حاکم هستن. این یک. دومی که هر اتفاقی که در جان انسان، در نفس انسان بیفته، همه اینها بر مبنای زمینه‌های قبلیه و زمینه‌های قبلی هم اینقدر علت و معلول‌ها دقیق و لطیف هستند که هر چقدر که شما ارتباط بین ملک و ملکوت، روح و جسم، یا روح و جسمی که تازه با ملکوت ارتباط دارن، هر چی این ارتباط رو بیشتر انسان بفهمه، بیشتر پی میبره که همه چیز در عالم برملاست، چیزی مخفی نیست. اگر مبنا رو ما بر این بذاریم که آنچه که در ملک است از ملکوت نازل میشه، که علاوه قاعده باید همینطور باشه، بنابراین کل جریان انسان مثل یه فیلم سینماییه که شما فرمای مختلف اون وقتی داری نگاه میکنی، اگر تک تک عکسایی که گرفته شده رو بخوای کنار هم بذاری و از اون طرف نگاه کنی تا بیای این طرف، سرتو بچرخونی اول فیلم، بچرخونی آخر فیلم. شمایی که داری همه فیلم رو یه جا نگاه میکنی، در این حالی که داری یک جا همه رو میبینی، هیچ سوال نداری، چون همه چی سر جا خودش دیگه، اینطور شد که اینطور شد، نمونطور شد که اینطور شد. فیلم منسجم و منظم و مرتب داره پخش میشه، داری نگاهش میکنی، تماشاش میکنی. اما اشکال کار اینه که ما از یه گوشه یه فرما میبینیم، دو فرما میبینیم، میگیم که هی چرا اینجوری شد، وسط راه ها داریم نگاه میکنیم. اما اگه همه را با هم دیگه نگاه بکنیم، میبینیم که نه به یک معنا اولی وجود داره، نه به یک معنا آخری وجود داره، و نه به یک معنا دخالتی وجود داره. گویا که همه ذرات عالم حقشون کف دستشونه، بدون هیچ کم و کاستی، هیچ سوالی هم پیش نمیاد در این زمینه، و انسان مسیر رو طی میکنه، مسیر معرفت. حالا اگر یک کسی بگه که آقا این از فلان نقطه اینجوری بود، و این به خاطر اینه که واضحه، پهنه عالم واضحه که این نظام علی به اینجا ختم میشه، از این جهت دارن میگن. این حالا از این جهت. از جهت دیگه، حرف های این چنینی که مربوط به حقیقت انسان میشه همیشه زنده است. اگر شما این فرض را پذیرفتین که خب همه مشخصه، همه معلومه، خب همه چی؟ همه آدم ها فقط؟ حالا که ما از آدم ها تجاوز کرده برفتیم اونورتر، یه جنسی دیگه، نوعی دیگر هم آوردیم، آیا اونم شامل حالش میشه؟ قانون داره میگه، پس اونم شامل میشه، اون نوع هم شامل میشه، اون نوع هم شامل میشه. بالا شما در عرض هر چی که اومدی، وقتی شما در رحم مادر بودی، هم عرض تو هستی چقدر بود که همین شیوه را دار؟ به یه معنا همه هستی، یعنی ما هر لحظه با هستی هم عرض خودمون با هم داریم حرکت میکنیم، همه با هم داریم میریم، هر کسی هر جایی که هست همونجا یه کات کنه و ببینه که با همه هستی اونجا، تو اون رتبه، تو اون مقام هستی، تو اون درجهش، تو اون فعلیتش، تو اون قوهش، حالا هر چی که بخواست میشه بذار، اونجا همه با هم هم ارزیم و همه با هم داریم این حرکت. اینجوری نیست که مثلا من بتونم یه گوشه‌ای یه حرکتی داشته باشم که یا از اونا جلو بزنم یا از اونا عقب بیفتم، نه، با هم، همه با هم داریم روی هم دیگه تأثیر میزنیم و مسیر رو طی میکنیم. نه تنها که سعید سعید فی بطن امه، شقی شقی فی بطن امه، بلکه همه چی مشخصه که پایانش چیه. حالا اینجا سعادت و شقاوت به عنوان نتیجه و پایان آوردن. باش، اون لحظه ای که من در رحم مادر بودم، اون درختی هم که فلان جا بود معلوم بود که سرنوشتش چی میشه، اونم تهش مشخص بود. اون کبوتری هم که اونجا پرواز میکرد، اونم مشخص بود که داستانش چی میشه. کوه ها و دریاها و همه آسمان و زمین معلوم بود، فقط من نبودم که معلوم بود سعادت و شقاوتم. همه چی تهش داستانش مشخص بود که چه خواهد شد. پس آنچه که در بیان اهل بیت علیه صلوات الله رسیده، در واقع به عنوان یه مصداق بارز که متعلق به انسان است و انسان روش حساس و دقیقه بیان شده،
از منظر جبر و اختیار و بحث علم الهی بحث میکنن روی این. انسان این تفاوت رو با سایر انواع داره که اختیار داره یزید بشه سعادتمند یا فرزند نوح بشه مثلا فلان.
از زاویه دیگری که ما همین مسئله رو نگاه کنیم، میگن که خب اگر بنا باشد که این سعید سعید باشد در بطن امه، از تکلیف معلومه. این هم باز از دو منظر نگاه میشه. یکی این که ما اون چیزی که شما اسمش رو میذاریم اختیار اراده، این اختیار اراده اگه خواستیم برای شما ملموس و محسوس بشه، مثل قانون آزادیه. آزادی معنیش واضحه، یعنی آزاد. ولی وقتی میگی قانون آزادی، یعنی آزادی در بند، آزادی محدود. مثل ولایت مطلقه، مثلا یه امامی یا فرض کن فقیهی ولایت مطلقه داره، اما ولایت مطلقه تو این محدوده داره، حدش مشخصه. اختیار هم مثل این واژه هاست، اختیاره. اما شما میبینی که با اختیار انسان در یک آن یه جور بیشتر نمیتونه باشه. پس وقتی یه جور هست و نمیتونه، امکانش نیست که چند جور باشه، پس اختیار هم در محدوده جبر داره خودنمایی میکنه. جبر چی؟ جبر این که من اینجا میتونم باشم، اگه اینجا هستم دیگه جای دیگه نمیتونم باشم، اینجور هستم جور دیگه نمیتونم باشم. پس ابتدا هم به نظر میاد که چون انسان آزاده، پس هر جور میتونه باشه. این اصلا محاله. چرا؟ برای اینکه شما بی نهایت جور میتونید تصور کنید، و اگر بنا شد بی نهایت جور تصور بکنید، بعد انسان هم بخواد بی نهایت جور باشه، پس هیچ جوری نیست، چون دائم باید تغییر کنه. هیچ اصلا شما چیز قابل ذکری، قابل تعریفی از این شخص نمیتونید داشته باشید. پس باید که اختیاره یک محدودیتی داشته باشد، و محدودیت هم دارد. انسان اختیار دارد، اما نمیتونه هر جوری خواست ببینه، هر جوری خواست بخوره، هر جوری خواست بخوابه، هر جوری خواست بشینه، هر جوری خواست چنین چنان کنه، نمیتونه. چون از تمام اطراف محاصره شده، یا توانایی چشم اجازه نمیده، یا توانایی دست و پا اجازه نمیده، یا اینکه عقل کشش نداره، یا گوش چنینه، یا بقیه حال اعضا جواد. علزا ببینی که میشه تصویر کرد که خب بله، وقتی که یه چنین قاعده حاکم باشد بر این انسان، همین انسان مختار، این با اختیارش چه گزینه هایی را میتونه داشته باشه؟ گزینه هاش میشه محدود، گزینه هاش نامحدود نیست. بله، فرضش نامحدوده، عملش محدوده. عملا نمیتونه نامحدود باشه، عملا محدوده. بنابراین از حیث نگاه فوق و دقیق، این اختیار به معنای معلوم نیست چه جور باشه نیست. نه، اختیار مشخصه که باید چیا اختیار کنه و چرا اختیار کنه. شما از اون طرف هم وقتی عملا میای تو جامعه انسانی نگاه میکنه، میبینی که با اینکه آدم ها مطلقا مثلا آزادن، اما نامحدود رفتار ندارن، خیلی محدود رفتارها، قابل حتی شمارشه. در صورت که وقتی شما میگی اختیار یعنی آزادی، هر کار میخواد بکنه، هر جور میخواد باشه، ولی نمیشه باشه. بنابراین انسان با اختیار خودش هم آزاد مطلق نیست، اختیارش در چارچوبه منافعشه، در چارچوبه لذتهاشه. یعنی از درون و از بیرون این اختیاره همینطور اینا محاصره کرده، یا در واقع کانالیزش میکنه. بهترین لذتها، بهترین قدرت ها، بهترین دانش ها و بهترین کمالات، اینا رو بخواد داشته باشه. چون اگر ما بیایم انسان را به عنوان یک موجودی که حالا داریم او را اینطور فرض میکنیم که میخواد درست باشه به معنای واقعی، درست معنای واقعی یعنی چی؟ یعنی مسیر رو که بعد پشیمون نشه، لذتی رو نبره که بعد عذابش رو بکشه، لذتی رو ببره که لذت ببره دیگه، ادامهش همینطور لذت ببره. لازمه یه چنین چیزی اینه که این انسان باید که منافع خودش رو بشناسه، و منافع خودش هم باید توی همین چهار موردی که ما عرض میکنیم محصور باشه. یا دنبال قدرت باید باشه، یا دنبال زیبایی باید باشه، یا دنبال کمال باید باشه، یا دنبال دانش. هر چی دیگه که شما پیدا بکنید توی همین هاست. محور اینا، محوری که اینا رو جمع میکنه، لذتی که داره میبره، میخواد عذاب نکشه، لذت ببره. مطور لذته را چون میخواد در نوع بهترینش باشه، تو دانش باشه میخواد بهترینش باشه، تو زیبایی باشه میخواد بهترینش باشه، کمال بهترینش میخواد، قدرت هم بهترینش میخواد. انسان با اختیار خودش میاد یه چارچوب برای خودش درست میکنه، و تو اون چارچوب بهترین ها لذت و محور قرار میده، و توی اون حصار لذت با توجه به اون چارچوب حرکت میکنه. بنابراین با این وصف نمیشه گفت که این مطلق و آزاده، اصلا آزادی نداره، از درون بیرون محدوده. پس اگر این طور باشه، اون وقت بله، سعادت و شقاوت عبارتند از این که انسان با اختیار خودش این ترکیبی که ما گفتیم که داره ایجاد میکنه، اینها را چجوری ایجاد بکنه، چه ترکیبی ایجاد کنه که لذت ببره، کمال باشه، زیبایی باشه، دانش باشه، قدرت باشه.
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون باشه.
این هم میشه. این رو نگاه کردن و این رو تشخیص دادن، این زیاد معونه ای نداره. سخت نیست اینقدر. همینقدر که چارچوبه بشر معلوم باشه، میشه اون رو پیشبینی کرد که این به چه سمت و سوی داره حرکت میکنه. هر چقدر که شما ابزار معرفتی، ابزار سنجش، ابزار شناخت انسان دقیق تر داشته باشی، بهتر میتونی تمام حرکات و سکنات این را پیش بینی بکنی. بنابراین اگر گفته میشد که سعید از فلانجا معلومه، شما بیا اونا اصلا فعلا ازش بگذر، اونجا که هست رحم مادر، به تا آخر عمرش اینا به قطعه های مختلف تقسیم کن. میخوای به روز تقسیم کن، به ماه تقسیم کن، به سال تقسیم کن، یه جا خطکش بذار، از هر جا تو بگی مشخصه. حالا اون تو اون مصداق بارزو گفته، اون اولشو گفته، اول این داستان حرکت ماکرات ما گفتم اول نداره ها، ولی اولی حالا عرفیه، اول اصطلاحیه، مگر اول نداره. و همونجا که ما میگیم اسمش رو میذاریم اول، با کلی فعلیت اومده، هم استعداد داره هم فعلیت داره، با فعلیت اومده، چون تمام اون ذرات وجودیش حاملن، همه رو دارن میارن و اینم محکوم به اینها هست به جهت کلی.
اینجا الان این محدودیت های انسان او را مجبور به شقی شدن نمی کنن. همه دارن، اونی که سعید می شه هم همین محدودیت ها رو داره. اینجا از منظر عدل الهی هم شبهه می شه دیگه.
نه ببینید، اینجا اگر ما اومدیم شقاوت و سعادت را به بیرون نسبت دادیم، این حرف درست میشه. که خب بله، حالا پای خدا میاد وسط، پای عرشبر که نظام میاد وسط، پای چیزایی که میاد وسط. ولی وقتی ما اومدیم گفتیم که ببین این جریان نتیجهش معلومه که چی میشه، اگه ما یه همچه حرفی رو زدیم، اینجا نخواستیم ما مقصر درست بکنیم. حرف از مقصر نیست. فرض بذاریم که این دو نفر رو وقتی با هم دیگه مقایسه کردیم، این یکی مثلا شد سعادتمند، این شد شقی و بدبخت. ملاک کجاست؟ اونی که سعادتمنده یعنی کجاست؟ و این که بدبخته کجاست؟ آیا فقط دو تا ملاک ما داریم؟ یعنی اونی که سعادتمنده یعنی آخرشو داره، اینم که شقیه از این ور تهشو داره، آیا این ملاکه؟ یا نه، شما یه تهی فرض میکنی، ته بدبختی، یه اوج کمالم فرض میکنی. حالا اینا هر جا که باشند با همدیگه مقایسه میشن، بنابر مقایسه همه میتونن شقی باشن، میتونن چی باشن؟ سعید باشن. به نسبت به موافقشون یه لقب دارن، به نسبت به مادونشون یه لقب دارن. برای اینکه ما یه چیزی نداریم تعریف شده یه کامله که بگیم ها اینه بهش میگن سعید، اینه بهش میگن شقی، ما همچی چیزی که نداریم. که
مثلا نمیتونیم ما مؤمن از دنیا رفتن یا کافر از دنیا رفتن رو ملاک قرار بدیم.
همینه که عرض کردم، اونجا شما وقتی میایم مقایسه میکنی، ممکنه که بله ایمان و کفر رو الان با هم دیگه مقایسه بکنیم، بگیم مثلا مؤمن سعید، کافر شقی. خیلی خوب، حالا اینی که کافره، شما داری سعید و شقی را مطرحش میکنی که پای کسی رو وسط بکشی مقصرش بشماری، یا مثلا بار از ردوش کسی برداری بگی که ببین این دیگه مقصر نیست، این دیگه جب آوردستش، اینو میخوای بگی؟ ما میگیم که بابا این شخصی که الان مثلا در دیدگاه ما بدبخت شقیه، این شخص نه کسی ازش سوال میکنه، نه استنتاق میشه، نه بهش بد میگذره، اصلا هیچ مسئله ای نداره، دوم مشکلی نداره. از اون طرفم تا اینجا که اومده، خب خودش انتخاب کرده آورده. آقا شما بیا یه جا فرض کن زندگی همون آدم به اصطلاح بدبخت ها، شقی را که در مقام مقایسه میگیم شقیه، یه جا کاتش میکنیم، میگیم خیلی خوب شما اینجا که هستی میخوایم همینجا تجزیه تحلیلت کنیم، تو کی هستی، چی هستی، از کجا اومدی؟ میگیم خیلی خوب، تو آیا کسی به زور آورده سه؟ آیا شما نمیتونستی که جور دیگه باشی؟ آیا شما کسی رو مقصر میدونی در این رابطه؟ وقتی خود طرف از اون چه که داره راضیه، من چرا باید از خارج بیام فضول اون بشم که بگم نه تو بدبختی، تو بیچاره ای، بابا خودشون خودشو بدبخت نمیدونه. ما در مقام مقایسه به خاطر اینکه ملاک های خاصی داریم میام بگیم اینا بدبختن اینا خوشبختن، خب ما چیه ملاک قرار بدیم؟ حتی ایمان قرار بدیم، ایمان به چی؟ چه قدرش؟ حالا بریم با این ملاک دنیا بچرخیم.
همون ملاک
چند نفر دارن؟
همون ملاکی که گوینده این روایت مد نظرش بوده، اون که گفته از سعید و سعید و فی بدنام معشقی شقیم، اون ملاک چی بوده براش؟
اون بیانش بیان قانون بوده. این بخواد بفرماد که در هر مقطعی هر جا که شما دست بذاری، تا حالا مصداق بارزش اونجا هست، هر جا که شما دست بذاری اینها میتونن به سمت شقاوت و بدبختی برن، میتونن به سمت سعادت برن. یعنی داره قانون رو بیان میکنه، میگه شما میتونی از اونجا اگه نمیخوای که بدبخت باشی میتونی خوشبختی رو انتخاب بکنی، میتونی خوشبخت باشی. این نیمد این حرف رو بزنه که بیانش بیان محکومیت انسان باشه، برعکسه، اومد گفت که انسان آزاد باشه بتونه این رو انتخاب کنه، نیمد محکومیتشو بگه، اومد آزادیشو گفت. گفت ببین تو در هر مقطعی که هستی اونجا میتونی خودتو بررسی کنی، ببینی الان در مسیر بدبختی داری میری یا در مسیر خوشبختی داری میری، الان کجا داری میری؟ چون ملاک خوشبختی و بدبختی این دو تا چیز مشخصی نیست. شما الان خودت رو به جای شارع که این حرف زده، اون وقتی داره میگه که آدم خوشبخت یعنی چه؟ خوشبختی آدم خودشه. یعنی میگه اگه کسی مثل من شد خوشبخته، حالا مثل کی شد بدبخته؟ اینا نیست. میخواد بفهمد که مسیر سعادت و شقاوت از اول مشخصه تا آخر. اگر شما بیای بقیه آموزه های دینی را بررسی بکنی ببینی که انسان را هیچ جا محکوم نکردند که تو محکوم به این همچی چیزی هستی چنین هستی، بلکه تا لحظه آخری هم که میتونه زنده باشه تا اونجا هم باز چیه؟ میگه تا همون لحظه آخر هم میتونی شما برگردی، میتونی توبه کنی، میتونی چنین کنی چنان کنی.
قرار شده نگاه شارع بحث بشه دیگه. آقا اصلا مصداقی بگیم، آقا شمر حبیب ابن مظاهر.
بله مصداقی بگین، اشکال نداره. ما بخوایم که بگیم آقا این مولای ما، این آقا اشاره مقدس، این وقتی داره این حرفا میزنه تو ذهنش چی بوده و داره این حرفا میزنه، کجا را دیده و داره این حرفا میزنه، پیامش برای ما چیه؟ خب آقا سعید سعید و فی بطنه و مشقی هم شقی و فی بطنه، ما اول میگیم بخواب خونمون دیگه. پس چی میخواسته بگه؟ اونی که من گفتم اون به خاطر اینه که شما نمیتونید 100 تا فیلم بشی، یه فیلم میشی. این یه فیلمه، معلومه، معلومه که تو با اراده خودت، اختیار خودت، اونم به عنوان یه ابزاره. شما 10 تا 20 تا ابزار داری، یه دونش هم اختیاره، میتونی با اونم چکار کنی، مسیرت انتخاب بکنی. حالا شما اومدی در مسیر تکاملی خودت داری با ابزار اختیار، وسیله اختیار داری حرکت میکنی. بالاخره شما با این ابزاری که داری یه فیلم میسازی از خوده. حالا اگه منی که اشراف دارم بر تمام ذرات عالم دارم میبینم فیلم تو، دارم میبینم من همین حالا آخر تو دارم میبینم، من وانا گفتم تو اینی، تو بدبختی یا تو خوشبختی، نقشی نداره در مسائل کارهای تو، اراده های تو، هیچ نقشی نداره. مسیرتو داری میری. من گناهم فقط اینه که اشراف دارم. بس سلام. تو هم داری مسیر خودتو میری. تو تمام قابلیت‌های تغییری که داری را همه رو اون میبینه. چه اشکالی داره؟ آره، تمام قابلیت‌های تغییرت و تمام تغییراتی که در زندگیت میدی را همه حالا داره میبینه که تو کجا تغییر میدی، چه جوری تغییر میدی، چه کار میکنی. اونا را میبینه، اشراف بر همه تغییرات آینده تو داره. میدونه که تو با اختیار خودت کدوم مسیر را داری طی میکنی. بنابراین علم او هیچ دخلی در زندگی تو نداره. او فقط گناهش اینه که میدونه. همین. میخواد به ما هم بگه. درسش برای ما اینه. میگه ببین همه این زندگی شما در هر آنی که فرض بکنین همش همون رحمه ها. همش تو رحمی. تو این رحم این سعادت و شقاوت در این حالی که داره استعداد بعدی را ایجاد میکنه فعلیت الانش هم هستا. ترکیباتتو مواظب باش، تغییر کن. اگر ما محکوم بودیم این حرف لغو بود، بیهوده بود. خب چرا به ما میزنه همچه حرف؟
این فی بطن امه سختش میکنه یه خورده مسئله رو.
عرض کردم این فی بطن امه مصداقه. یعنی شما بگو مثلا فی عالم الکون.
میبینم که فرض کنید که برادر من یه آقا تو با این آدم هایی که داری میشینی یا این رایی که داری نون در میاری، این راه که تو میایی و ترکستان است، ولی فی بطن امه که کاری نمیکنه که، اون چیکار کنه که؟ مخاطب عام وقتی که این مثلا از من ملبس سوال میکنه انتظار داره که با چهار تا جمله من بهش جواب بدم که این یعنی چی این حدیث. مثلا عدل الهی هم شبهه میشه اینجا. بعضی میگن خب این ظلمه.
شما فقط کوچیک و بزرگ استعداد و فعلیت رو نمیتونید که یکی ببینید و تصور کنید. یکی نمیبینید. فکر میکنید که وقتی کوچیک شد، وقتی شد نانو، وقتی شد میکرو، دیگه اونجا نه، اونجا نباید ببینیمش. و بابا میکروش هم ببین. فرق نمیکنه که اونجا استعداد و فعلیت میکروسکوپیه، اینجا نه، تلسکوپیه، بوم دست، اونجا میکروسکوپیه. شما همونطور که الانت رو الان میخوای چیکار کنی؟ معیار قرار بدی برای بعده. اونجا عین اینجاست، هیچ فرقی نمیکنه. جالبه که پیامبر صلوات الله علیه در بطن عمر نیامده که اولش بگه، وسطش بگه، آخرش. من که خیلی متفاوته. و فی بطن امه از نطفه که منعقد میشه تا بچه که به دنیا میاد شامل حالش میشه.
به قبطر هم میشه رفت. خب
اونم که کار نداریم. حالا بطن امه گفته تو بطن ام حداقلش این سه مرحله هست دیگه. اگه ما دیگه خیلی خیلی مسامحتا بخوایم داستان رو نگاه کنیم، بگیم خب لاغل از اونجایی که روح در این دمیده میشه و زنده میشه اقلا اونجا رو شامل میشه دیگه. دستی بالاشو بخوایم بگیریم، بگیم آقا نه، تا لحظه آخری که میخواد این بچه متولد بشه شامل میشه. یعنی تمام اون چی که از مادر به ایشون رسید یا از پدر رسید یا از محیط رسید، حالا به هر طریقی که رسید، پس ما بیام لحظه آخر ملاک قرار بدیم. آه فی بطن امه حالا اومد. خب ببینم، سه ثانیه، ثانیه که بچه در رحم مادره، ثانیه که داره به دنیا میاد، ثانیه بعدی که حالا داره ادامه میده، چی عوض شد اینجا؟ چرا این باید انقدر فخر کنه؟ چرا باید که مثلا فرض کن لحظات بعد از به دنیا آمدن با لحظاتی که در رحم مادر است این همه متفاوت باشه؟ همون مسیر رو داره طی میکنه دیگه. حالا اونجا فرض کن که مثلا گوشش یه جور میشنید، یه جور فکر میکرد، یه جور حس میکرد، حالا یه جوری دیگه داره حس میکنه. برای اینکه ورودی ها به جان این بازه و اشبه که روحش تحت تأثیر داره قرار میگیره و داره ساخته و پرداخته میشه، در این که فرق نکرد که، چرا ما ملاک اونجا قرار بدیم؟ پس این نشون میده که ببینید این یه قانون رو داره بیان میکنه. میخواد بفرماد که اونجا شما به خاطر این که طرف کوچیکه اینطور نباشه به حسابش نیارید. نه، اونجا دنیای از استعداد و توانمندیه، دنیای از فعلیته. مطمئن ما حالا مثلا عقل و بچشمونه میگه خب این که هنو حرف نمیزنه که، این که هنو را نمیره که. یعنی ما بلاک اینا قرار دادیم، را رفتن حرف زدن، سنگین وزن بودن، اینا رو میایم ملاک قرار میدیم، در صورتی که اون داره چه ملاک قرار میده؟ اون رنگ و لعاب روح رو داره ملاک قرار میده، اون شدن نفس رو داره ملاک قرار میده.
بله، از این منظر که الان فرمودید من حالا اینطور برداشت کردم که خب پس داره به من پدر میگه که مواظب باش تو برای او چه ورودی داری، برای چی داری برای او میفرستی.
البته اینا در جای دیگه هم بیان کرده. بله.
خب پس او محکومه به رسول الله.
او محکومه. بله.
الان او محکومه. بله. بعدا میشه مختار.
بله.
این تفاوت هست دیگه.
آره این بحثی نیست درش. در این که اون بعدا حالا یه اختیار داره که میتونه تغییراتی ایجاد بکنه، در این اصلا با بحثی نداریم. کلا باید از این وادی پرواز کنیم که حضرت داره محکومیت رو میگه. از این وادی باید پرواز کنیم. بگیم اصلا مقتضای حال بیان حضرت این است که میخواد بگه که شما در وضعیتی هستید که امکان تغییر و تحول دارید. مواظب باشید. از اون وادی بیاییم.
یه چهار جمله‌ای در آوردم توش.
از وادی محکومیت باید در بیاییم.
نه درست شد.
ما وقتی داریم حرف میزنیم در واقع حالا من تو دیدگاه خودم من دارم دین رو میگم، من حدیث رو نمیگم. وقتی من دارم صحبت میکنم میگم خب حالا اون حدیث هم داریم، اون آیه هم داریم، اونم داریم، اونه کنار هم که میذاریم باید همچی چیزی از توش در بیاد. الان فرمایش شما صراحتا قرآن دارید میفرمایید آقا نساکم حسن لکم، همینی دارید میگید که یعنی آقا مواظب باشید. البته این آیه ظاهرش مال مدرسه بود، باطنش مال خانوما. میخواد بگیم مواظب باشید، همسر خوب انتخاب بکنید، همسر درست انتخاب بکنید. شما بخواد بری زمین کشاورزی بگیری که نمیری که مثلا یه سنگلاخ برداری بیاری که مثلا پر تیغه، پر خاره، پر بگی یه تمیز پیدا بکنی، خاک خوب پیدا بکنه. یعنی که میگه مراقب باشید دیگه. خب وقتی اونجا داره این حرفا میزنه، این جمع داره این روایت ها میگه، این یعنی چه؟ حالا بخوایم دو تا رو با هم تلفیق کنیم چی ازش در میاد؟ جز مراقبت، جز اینکه میخواد ما را تحریض کنه به این مواظبت، هشدار. اهل بیت خدا همیشه مصداق بارز گفت. حالا اینجا مصداق بارز چیه؟ ظرافته، دقت، تحت تأثیر بودن، لطیف بودن. یعنی دیگه بچه دیگه لطیف تر از داخل رحم مادر نیست، دیگه لطیف تر از اون نداری. بچه هم که به دنیا هایی رو به خشونت میره دیگه، سخت‌تر میشه دیگه، ولی تمام لطافتش تو رحم مادره. که یه مادر اگه یه خیال بکنه رو بچه اثر میذاره. چطور شما الان دکتر میگه آقا نه شیر فلان نخود، شیر خب تو میخوری، بچه شیر تو رو میخوره، تو شیر فلان میخوری و اثر میذاره رو سرش، در میاد دلش، در میاد جیغ داد و فریاد میکنه. اینقدر ارتباط عمیقه. روحیش هم همینه. مادر اگه استرس داشته باشه باز همین تأثیر روش میذاره، اگر شاد باشه تأثیر دیگه میذاره. مبنا داره. رضا اونجایی که بیان کرده مصداق بارز را بیان کرده. مصداق بارز لطافت اینجا، نه چیز دیگری. مواظب باشید این بچه تو رحم مادر شقی میشه یا سعید میشه. حواستون باشه اینجا مرز مشخص میشه. با این چی میخواد بگه؟ میخواد محکومیت بگه یا مراقبت بگه؟ میخواد قانون رو بگه؟ میخواد برای هشدار بده؟ بابا قانون هستا، هشدار داره میده یه همچین چیزی هست، مواظب باش. خطش رو اشتباه بره میره دیگه، اشتباه میره تا سرعیان میره و دیوار کرد. بس دیگه.
تشکر.